او رو شکست بده. الگوری که نماینده مجلس بوده، جورنالیست بوده، سناتور بوده، دو دوره معاون رئیس جمهور بوده، بعد یه آدمی که فرماندار ایالت تگزاس بوده و در پدرش بوده رئیس جمهور، پدرش سفیر بوده تو چین، این آدم اینقدر انگیزه نسبت به مسائل دنیا داشته که بیش از سه کشور نرفته بوده تا قبل از ریاست جمهوریش. خب بعد این آدم بیاد مثلا الگو رو با اون سابقه شکست بده، خب این تردیدهای من خیلی جدی تر شد نسبت به این نظامات دیگه. این تکمیل شد با اومدن آقای ترامپ. شما مثلا رقیب ترامپ خانم کلینتون رو در نظر بگیرید، سابقه خانم کلینتون رو ببینید که این آدم با این سابقه میاد شکست میده کیو؟ خانم کلینتون، آدمی که اصلا سابقه سیاسی نداره، تا حالا برای هیچ مقامی انتخاب نشده، هیچ پست سیاسی نداشته، و بعد بیاد با دروغ، یعنی در مصاحبه ها مناظرات کاملا دروغای صریح میگه برای هر کسی که اطلاع داره، و مبنای کارشو میذاره بر چی؟ جهل آدم ها. میگه مثلا فرض بکنید که در برجام 150 میلیارد دلار آقای اوباما داد به ایران. حالا یه آمریکایی که مثلا شهروند ایالت نمیدونم کانزاس آمریکاست، چه میدونه که این چی میگه؟ چه میدونه که اینا که این داره میگه درسته یا غلطه؟ مکانیزمی داره که راست، فقط چون ترامپ داره میگه، میگه پس درسته دیگه. از این دروغ واضح‌تر نمیشد که این داشت میگفت، و یکی دوتا نه صد تا از این دروغا. و مبناش هم این بود که خب البته این تحلیل خیلی عمیق و وسیعی میخواد، خب چجوری میتونه این کارو بکنه؟ به نظر من یک ایرادیه که ما باید به دنیای گلوبالایز شده مدرن بگیریم، و متاسفانه تو آینده این بیشتر هم خواهد شد تا فقط به دموکراسی. حالا ایراد به دموکراسی رو دو سه دقیقه توضیح میدم، اما اینو بحثم ربط بدم به بحث مدرنیتی و بحث این دنیای گلوبالایز شده که چگونه انفجار اطلاعات و این گستردگی کانال‌های ارتباطی موجب شده که منابع سنتی اقتدار دچار فرسایش بشه. بالاخره اگه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN, ABC یه خبری رو میدادن، یه تحقیقاتی میکردن، درست جهتگیری داشت، درسته که همه اینا بود، ولی باز یه اصولی رو مراعات میکردن. اما امروز شما میری تو فیسبوک، امروز میری تو توییتر، امروز میری تو فلان سایت، هر کی هر چی دلش بخواد میگه، و هیچ به اصطلاح مکانیزمی که اون فردی که داره از این به اصطلاح تغذیه میشه بتونی رو اون اثر بذاری وجود نداره. او به اصطلاح این اقتدار سنتی دچار فرسایش شده و با او اعتماد نداره و میره تو این سایت ها و اینا رو میبینه و اونا رو قبول میکنه. اگه ترامپ میگفتش که خانم کلینتون نفری 100,000 دلار قرار بوده به شما بدن، این جلوشو گرفته نذاشتن، اون طرفدار اون 25-30% که طرفدارش بودن باور میکرده، گفتن این راست میگه. خب پس بنابراین این یه ایرادی است که تو آینده ما بیشتر و بیشتر و بیشتر درگیرش خواهیم بود، یعنی مسئله است برای آینده. حالا اسم خودش هم اسم گذاشته فیک نیوز، خب خبرهای تقلبی که خودش دیگه استادش این کاره، یا حالا به همه تمام اعتبار تمام اینا رو به اصطلاح منابع سنتی رو هم که دوچار خدشه کرده. پس این یه مسئله است برای آینده همه بشریت در همه جای دنیا که چی کار میخواییم با این مزیت بکنیم دیگه. نمیشه جلو اینترنت رو گرفت، نمیشه جلو این سایت ها رو گرفت، چی کدومی کارها نمیشه کرد. این هم میان تو مناظره همین حرفا رو میزنن، هر کدوم این چیزها رو میگن انجام میدن و خیلی هم باور میکنن. خب پس این مسئله. حالا برگردم به بحثم، بحث دموکراسی. ببینید توی اینجا وقتی که یه آدمی مثل ترامپ میتونه شکست بده خانم هیلری رو، به نظر من این یعنی اون نظام سیاسی دچار مشکله، یعنی در بین 300 خورده میلیون نفر در آمریکا کسی بهتر از این صلاحیت نداشت بشه رئیس جمهور آمریکا. یعنی این دیگه برجسته‌ترین آدمی است که تو نظام میتونست بیاد بشه. پس اگر این توی غربال هایی که اونا انجام میدن و پس از غربالگری این همه دیبیت هایی که تو پرایمریز کردن، تو انتخابات مقدماتی کردن و این براینده شده و در این انتخابات ملی هم این شکست داده، خب یه ایرادی هست به این نظام. قطعا این آدم بر به اصطلاح ضعف های بسیاری داره که رئیس جمهور که ایچی، مدیر یه مدرسه هم نمیشه کردش. حتی در عرصه بیزنس هم که خیلی ادعا داره، خیلی هم میگن نه تو اون عرصه هم خیلی با زد و بند اومده بالا. حالا من نمیخوام قضاوت بکنم تو عرصه بیزنس آدم توانمندیه، حالا تو عرصه سیاسی که میتونم قضاوت بکنم. خب این یه ایرادی داره این نظام. پس برابر این از اون موقع دیگه به این جمع‌بندی رسیدم که کامل، قبلم رسیده بودم کامل، دیگه نظامات پارلمانتری رو ترجیح میدم، چون بالاخره در یه نظام پارلمانتریستی امکان این که یه آدمی مثل ترامپ بتونه بشه نخست وزیر یا رئیس جمهور خیلی ضعیفه، نه که بگم نیست، بی نهایت ضعیفه، چون بالاخره باید یه مشتی اون انتخاب میکنن، یک تعدادی اون انتخاب میکنن که نمایندن، خودشون نخبن، کارشناسن، میدونن و طبیعتا نمیان همچی آدمی انتخاب کنن، احتمالش خیلی ضعیفه که یه همچی آدمی انتخاب بکنن به نخست وزیری. ولذا شما تو اروپا هم که نگاه کنید، هر جا که رأی مستقیم بوده خسرانهای زیادی به اروپا وارد شده. نمونه مشخصش برگزیت که به نظر من مهمتر از انتخاب ترامپ بود. یعنی من همیشه شهروندهای اروپایی رو آگاه‌تر می‌دونستم، بیشتر می‌خوندم، بیشتر تاجه فکر نمی‌کردم برگزیت هیچ وقت در انگلیس، در بریتانیا بتونه تصویب بشه، ولی شد. خب وقتی هم که بیشتر فکر کنم می‌بینم طبیعیه. شما چجوری می‌تونید انتظار داشته باشید برگزیت یه چیزی به این پیچیدگی رو خب مردم عامی در انگلیس بتونن تشخیص بدن که آقا این مثلا ما بریم بیرون؟ خب احساسی رأی میدن، میشه بر اساس هویت تا بعد نتایجشو بخوام ببینن. کارشناس که نیست، کارشناساشو به زور میخونن، یا مثلا برجام رأی گیری مثلا نظرسنجی میکنن، میگن اینقدر موافقن اینقدر مخالفن. بابا حالا یه توی جلسه تو آستانه بود، اونجا گفتم آقای مونیس و سنتور نانم نشسته بودن، سنتور سابق نان، گفتم این آقای ترامپ که به نظرم میاد که نه تنها نخونده برجام رو، حتی نگاهش هم نکرده. حالا من گفتم بی ادبیه که اینو میگم، غیر دیپلماتیک هم از این حرفی که میزنم، گفتم به نظرم میاد که اگه دو ماه بذارینش توی اتاق، دو ماه هم بهش وقت بدین، برجام رو بهش بدید، بازم توان فهم برجام رو نداره. وقت چگونه شما انتظار دارید که مثلا مردم عامی بدونن که آقا برجام توش چیه؟ سند که 159 صفحه مطلبه، سش مطالب پیچیده تخصصیه، چه انتظاریه که ما داریم از مردم که اینا رو متوجه شن؟ و اینجاست که الان تو اروپا و آمریکا، خصوصا اون چیزایی که برمیگرده به رأی مستقیم مردم، به نظر من انتظار بیجا داشتن از رأی مستقیم مردم واسه چیزای پیچیده. خب چرا؟ چون سیاستمدارا با این شرایطی که امروز به وجود اومده و فرسودگی منابع به اصطلاح اعتبار منابع سنتی، اینا میتونن بیان رأی مردمو بگیرن. این سالوینی شما نگاه کنید تو ایتالیا، لوپن رو نگاه کنید در فرانسه، ناجت فراج نگاه کنید، خب اینا میبینن با یه سری شعارهای به اصطلاح نشدنی و یه سری دروغ عوام فریبی میکنن و یه سری دروغ خوشو جمع میکنن. خب عوام فریبی یه سری دروغ خوشو جمع میکنن و بهشون رأی میدن و میرن بالا به اینکه این کارا رو میخوام بکنم و به هر صورت دچار مشکل میکنن کشورها رو. اما حالا بحث من در اینجا اینه که نظامات پارلمانتریستی این مزیت رو دارد که امکان نخست وزیر شدن یه آدم هایی مثل ترامپ رو به شدت کاهش میده، نه حذف بکنه، کاهش میده. چون بالاخره چرا میگم حذف نمیتونه بکنه؟ چون بالاخره همون آدم ها میره یه باش نماینده انتخاب میکنه، اونا میاد تو مثل انتخابات الان آقای جانسون. آقای جانسون مجلس بهش رأی نداد، خب بالاخره نماینده حزب محافظه کار بهش رأی داد که میگن نیم درصد مثلا فرض کنید مردم رأی مردم انگلیس هم بریتانیا هم نیست. اما به هر صورت امکانش کاهش پیدا میکنه. لذا به نظر من امروز این نظامات پارلمانتریستی رو من در مجموع ترجیح میدم به نظامات ریاستی.
فکر میکنید در داخل آمریکا این ظرفیت وجود داره برای تغییر سیستم؟
نه
همچنان
اصلا ساده ترین تغییرات هم شما نمیتونید، چون کاری که الان دارن انجام میدن در میدونید اونجا سیستم کالج ووت و یه مثلا خانم کلینتون 2 میلیون خورده بیشتر رای داشت از ترامپ رای عمومی، اما به خاطر اون نظام خاصی که آمریکا داشت که نظام عجیب و غریبیه رئیس جمهور نشد. ولی حتی همون نظام عجیب و غریب هم نمیتونه این عوضش بکنه، به سختی میتونن اون نظام یا تغییرش بدن، یه نظامی که مثلا بیسش بر مبنای رأی مردم باشه جایگزین کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر ما یه زمان خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، فکر می‌کنم سوال آخرم باشه که از شما خواهم پرسید در مورد همین وضعیت جهانی شدن که تو ابتدای صحبتاتون اشاراتی کردید. خب شما فرمودید که آمریکا حتی با وجود شخصی مثل ترامپ هم نمیتونه کاری بکنه که این فرایند جهانی شدن که آغاز شده خیلی بخواد تغییر بکنه، اون رژیم‌ها همچنان داره به حرکت خودش ادامه میده. ولی خب از اون طرف هم فهمیدید که ما شاهد بازگشت دولت خواهیم بود، دولتی که خب جهانی شدن خیلی داشت تلاش میکرد که قدرتش رو محدود بکنه، خیلی هم معتقد بودن که دولت دچار ایروژن شده، دچار فرسایش شده. به نظرتون آیا این تعارضی نیست؟ یعنی ما در ادامه شاهد چه خواهیم بود؟ آیا جهانی شدن بدون اینکه ممکن حالا منافع ابرقدرت‌ها مثل آمریکا هم نباشه به همون حرکت خودش ادامه خواهد داد، و یا اینکه ما شاهد برگشت ناسیونالیسم با دخالت دولت‌های مثل آمریکا خواهیم بود، دوباره مرزهایی که داره کشیده میشه مقابله با مهاجرت‌ها، اینا به کجا خواهد کشید و بعد قدرت آمریکا چه تأثیری از این خواهد گرفت؟
نه به نظر من تعارض نیست، یعنی دولت‌ها همون تعمیق رو انجام خواهند داد. دولت میاد سر کار، یعنی اون ضروری گلوبالایزیشن، ضروری جهانی شدن این نیست که به اصطلاح دولت کوچیک باشه یا بزرگ باشه، مثلا اینی که بحران نباشه، مثلا اینکه تسهیل بکنه تعمیق شدن روابط کاپیتالیستی رو، و دولت میتونه بکنه. اما در نهایت نظام کاپیتالیستی دوچار بحران خواهد شد، اون بحران 150 ساله نه بحران 40-60 ساله که میشه، ولی بالاخره این دوچار بحران‌های لاینحل خواهد شد با این وضعیتی که داریم میریم جلو. بالاخره ما خیلی افیشنتر کاراتر در تولید خواهیم شد و میتونیم خیلی کالاهای زیادی رو تولید کنیم و ربات ها و تکنولوژی های جدید جای آدم ها رو خواهند گرفت و این 8 میلیارد و تا چند نمیدونم 2-3 دهه دیگه 4 دهه دیگه 10 میلیارد آدم چجوری میخوای جدا اشتغال بکنی؟ تخصیص منابع چجوری خواهد بود دیگه در سطح بین الملل، نه در یک کشور خاص؟ چون مزیت به اصطلاح این نظام واحد کاپیتالیستی بوده که نظام واحد کاپیتالیستیه، ولی در به اصطلاح این توانمندی رو داشته که در به اصطلاح رأس دولت‌های متفاوت این نظام واحد رو سامان بدن. یعنی همین که میگی تعارضی نیست بین نظام واحد کاپیتالیستی که حاکم بر دنیاست و وجود دولت‌های متفاوت. تعدد دولت‌ها در واقع حتی والاستین میگه ضروری این نظامه. خب میگه اصلا اگر قرار بود که یک نظام واحد یک دولت باشه میشد امپراتوری همینجوری بوده دیگه، یک نظام واحد سیاسی بود. اون چه که اینو با اون فرق میکنه، یک این نظام واحد کاپیتالیستی، دو تعدد دولت‌ها وجود داره. پس دولت ها نمیتونن این دنیا رو خدشش بکنن و تو آینده من به نظرم میادش که این در نهایت، باز اینو من وام میگیرم از خود والرستین، که دوچار بحران خواهد شد.
و این واکنش هایی هم که آمریکا و اروپا دارن نشون میدن به تبعات جهانی شدن به نظرتون گذراست یا میتونه تداوم داشته باشه؟
کیا اروپا؟
مثلا واکنش هایی که دارن نشون میدن در مقابل مهاجران یا دوباره پررنگ کردن مرزها یا خروج آمریکا
از مرزها. دقیقاً موقته. خوب شد گفتی، اینم یه سوال خیلی خوبه. ببین این بحث های هویتی که الان طرح شده، این بحث های هویتی ما باید ببینیم که این ذاتی نظام کاپیتالیستی یا ذاتی به اصطلاح جهانی شدنه یا ذاتی جهانی شدنه. خب به نظر من این خیلی سکه اونور سکه جهانی شدنه، چون از یه طرف به اصطلاح این جهانی شدن خیلی داره کمرنگ میکنه یه سری چیزا رو، از یه لحاظ از یه در یه سطحی که داره خیلی پررنگ میکنه. پس برای این هویت های شخصی و ملی و قومی اینا داره پررنگ میشه، یعنی اونور سکه جهانی شدنه نه نظام کاپیتالیستی یا دموکراسی.
آقای دکتر هادیان عزیز، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان برنامه ما بودند در آغاز یک پایان. خیلی از لطف شما برای اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردیم متشکرم. از عمق دانش شما و گستردگی اطلاعاتتون بسیار استفاده کردیم. قطعا شنوندگان ما هم از برنامه لذت بردن. امیدوارم که اینگونه باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. خدایار و نگهدارتون باشه.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ها در بخش دوم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ما در این لحظه گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه که 26 شهریور ما ایراد کردن تقدیم به شما میشه.
هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است. حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمیشود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح میکند. متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هر چه بتوانند دشمنی میکنن، کردن البته نمیتوانن، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به قول قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد، اما اینو بدانیم. به خصوص اونایی که دشمنیشون واضحه، مثل آمریکا. الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی هم یه جور حرف نمیزنن. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته است، نمیدونن چی میخوان، که احتمال داره این باشه، یا این است که دارن ترفند میزنن. یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه بگه، بره که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لیکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. آمریکا که میگه مذاکره کنیم، مقصودش این نیست که بیاییم یک راه حل عادلانه‌ای پیدا کنیم، نه، مقصودش این است که بیاییم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگیم، شما اون رو قبول کنید. اینه مقصود از مذاکره. اینه حالا ها اینقدر گستاخ شدن که همین رو سریع هم میگن، قبلا بنده این رو میگفتم که آمریکایی‌ها مقصودشون اینه، بعضی ها میگفتن نه نخیر اینجور نیست، اما حالا خود آمریکایی‌ها میگن. همین چند روز قبل از این یکشون باز همین حرف زد که باید بنشینیم سر میز مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها رو قبول کنه. مقصود اینا از مذاکره اینه، یعنی ما یک چیزی بگیم شما اون رو قبول کنید. خیلی خوب، برن با اون کسانی که به عنوان گاو شیرده اونها عمل میکنن، برن با اونها هر جور میخوان همینطور مذاکره کنن. اما جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنین است، جمهوری مسلمین لله است، جمهوری عزت است. مذاکره ای که بنشینن حرف این و اونو قبول کنن. یه نکته مهمی در اینجا وجود دارد که این رو باید هم شما فضلای محترم، علمای محترم که در بین شما خطبایی هستید، کسانی هستید که با مردم سر و کار دارید، هم شما توجه باید بکنید، هم عموم مردم به خصوص خواص مردم باید به این توجه کنن. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن فشار حد اکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودرواسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، باید فشار وارد بیاریم، فشار حد اکثری. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی های مختلف در رسانه ها و غیره، این فشار حد اکثری است. امیدشون به این است که این فشار حد اکثری تأثیر بگذاره، امیدشون این. او میخواهد فشار حد اکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این را جا بیندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حد اکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حد اکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی‌ها هم کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حد اکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حد اکثری تأثیر دارد؟ به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حد اکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره بنشینن. هدف اینه با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حد اکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست. Thank you.
گزیده ای بود از بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه که 26 شهریور ماه ایراد کردند. و ما در روزهای هفته دفاع مقدس به سر میبریم، گرامی داریم این ایام رو. هفته دفاع مقدس یادآور 8 سال ایثار و فداکاری، ایمان و جهاد و از خودگذشتگی ملتی که تاریخ از او جز بزرگی و فضیلت نشانی نمیده. در آن سالهای خون و شهادت خزان جنگ بر باغستان ایران وزیدن گرفت، اما نفس گرم عیسای زمان، پیر بسیجیان و امام جماران، گلهای این باغ صدرنگ را دوباره جان داد و به مصاف با سموم پاییزی برد.
بگوشم از خد چه خبر، بیسیم چی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ عمار عمار صدامو داری؟ یاسر یاسر منم برادر. بگوشم از خد چه خبر، بیسیم چی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ عمار عمار صدامو داری؟ یاسر یاسر منم برادر. صدا ضعیفه یک کمی بلندتر، ما زیر آتیشیم شما کجایی؟ اگه نگفتید اگه ما نباشیم، مراقبه چه خیابونایی. با لغمه های نون خالی ساختیم، تو شما هم لغمه ای بر نداریم، چشامونو دادیم تا چشماتونو. یه دنیا روی من نذاریم،
ستاره های آسمون شدیم ما. تا چی میخوایی که پشتم را باشی؟ از آسمون دل خوش شدیم به این که توی تراس آسمون خراشی. ستاره ها
بی سیمه دلتون گرفته، تازگی و ضعیف شده صداتون. آخه مگه دنیا چقدر نفته؟ دل نگرونیم به خدا براتون.
هفته دفاع مقدس رو گرامی داریم. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود و ما دوستان خوبم به